أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل رجل. تقریب اول رو فرمودن که دائر مدار اطمینان بود. چرا ما در شبهه غیر محصوره، یعنی شبهه که اطراف اون خیلی زیاد هستند، فراوان هستند، شبهه غیر محصوره است دیگه، اطراف زیادن، خیلی زیاد هستند، در اینجا چرا موافقت قطعیه لازم نیست انجام بدیم؟ یک تقریب این است که ما بحث اطمینان رو مطرح کنیم که بالاخره در 100 تا ظرفی که در مقابل من هست، من اطمینان دارم 99% که لااقل یکی از اینا کافیه، همون رو انتخاب میکنم و استفاده میکنم. عرض کنم که محقق عراقی علیه الرحمه آمدن اشکال کردن به این تفریق، هم صغرویان و هم کبرویان. صغرا اطمینان، کبرا حجیت. در حقیقت ما یه قضیه داریم و اون است الاطمئنان هنا حجتون. اول خود اطمینان بحث کردن که اطمینان حاصل نمیشه، به وجود نمیاد، این تناقض پیش میاد میان سالبه کلیه اطمیناناتی که هست در اطراف و موجبه جزئیه، همون معلوم به اجمال ما که بالاخره یکی از اینا باید نجس بشن. این رو حل کردیم، گفتیم نه چنین چیزی پیش نمیاد. اصلا هم که اشکال دوم این است که حالا بر فرض مثلا مشکل اطمینان رو بذاریم کنار، بپذیریم اونجا مشکل پیش نیاد، اطمینان حاصل میشه، این اطمینان حجیتی ندارد، از حجیت ثابت هستش. به چه بیانی؟ به این بیان که اگر بخواد در همه این اطراف غیر محصوره در این 100 تا ظرف اطمینان رو جاری کنی، به سر از مخالفت قطعیه در میارد. در برخی دون برخی دیگر این بفرمایید که ترجیح بلا مرجح هست، پس این اطمینان از حجیت ثابت هست. شاید سر فرمونه اونطوری نیست، سقوط اطمینان یا اماره خود اون از حجیت ملاک داره، معیار داره. ما ببینیم اون معیارها اینجا وجود دارد یا نه. البته بعض اون بحث تفصیلی که در قسمت قبل داشتن الان ما دیگه تقریبا تو سرازیری هستیم، یعنی مقداری راحت‌تر بحث جلو میده، اونقدر گیر و دست‌انداز نداره، ولی در مجموع بالاخره اینجا هم حرفایی برای خودش داره. ایشون می‌فرمان ملاک و سبب اینکه یه اماره‌ای بعد از اینکه تعارض کرد، دو تا اماره وقتی تعارض کردن بگیم اذا تعارضا تساقطا، تعارض کنن و تساقط بکنن، این ملاک و سبب این تساقط یکی از این دو اماره است. یک این که فرمودن الاول، این که به واسطه و به وسیله این علم اجمالی، به خاطر این علم اجمالی یه تکازو میان امارات ایجاد بشه. یک لحظه ما هم باشیم بگم، یک لحظه توجه بفرمایید. ببینید من اماره ای دارم که اون اماره به من میگوید ظرف الف پاک. من میتونم از ظرف الف استفاده کنم یا نه؟ میتونم استفاده کنم. اماره دیگری دارم که من میگه که ظرف ب پاک. من میتونم از ظرف ب استفاده کنم یا نه؟ میتونم استفاده بکنم. خب حالا اگر علم اجمالی آمد، علم دیگه، علم آمد که آقا یکی از این دو ظرف نجسه، یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو اماره دروغه، چون اماره اول میگفت ظرف الف پاک، اماره دوم میگه ظرف ب پاک، اما علم اجمالی من پس اون نبی الله آمد من گفت، ولی الله آمد من گفت، امام معصوم آمد گفت آقا گوش نکن به اماره، یکی از این دو نجسه. خب اون قطعیست برای من دیگه، اما معصوم در اتفاق خبر میده یکی از اون نجسه. پس من نمیفهمم یکی از این دو تا امارات دروغ بوده. قبل من چه از بکنم؟ تا قبل از این که این علم اجمالی من بیاد به نجاست احده ما، این امارات مشکلی داشت؟ مشکلی نداشت. بعد از اینکه علم اجمالی آمد تکاظم حاصل شد، اینا با هم دیگه سرشاخ شدن، چون بالاخره اماره اولا میگه که اماره ثانیه تو داری دروغ میگی، اماره ثانیه دارد به اماره اولا میگه آقا تو داری دروغ میگی. این طور میشه. مثلا فرض کنید، مثالی که شد دیروز از کجا خلاص یادم نیست گفتیم یا نگفتیم، برای یک کسی باید ادعای نبوت بکند، دیگری هم باید ادعای نبوت بکند، نه مگر مانعت جمعه. حالا بحث خاتمیت رو بذارید کنارا، فرض ما در زمان امام گذشته باشیم، حضرت ابراهیم ادعای نبوت میکنه، حضرت لوط هم ادعای نبوت میکنه، این مگه مانعت جمعه؟ مگه اشکالی داره؟ اشکال نداره، دو تا پیغمبر همزمان با هم دیگه هر دو ادعای نبوت. حالا فرض بفرمایید ما علم اجمالی پیدا بکنیم که در زمان واحد فقط یک پیغمبر میتواند باشد، دو تا پیغمبر فی زمان واحد نمیتواند، لو کنا فرض یا در محال، فرض بفرمایید که ما به یک اماره برسیم، خود هم به یک قطعی برسیم که فی زمان واحد فقط یک پیغمبر میتونه باشه، اون وقت است که بگیم پس یکی از اینا داره دروغ میگه، پس یکی از اینا تازه تکاذب شروع میشه، تازه اونگاه هست که این دو تا هم نظر پیدا میکنن و به دلالت و به دلالت الالتزامیه هم دیگر تکذیب میکنن. این اولی که میگه انا نبی الله به دلالت الالتزامیه دارد میگه اون دیگری نبی الله نیست، دروغ میگه. دومی هم که میگه انا نبی الله دارد به دلالت الالتزامیه میگه اولی داره دروغ میگه. پس تا این علم اجوال نبود این صندوق خودش مشکلی با هم نداشتم، هر دو ادعای پیغمبری کنم بکنم یه چم ادعا میشه چم ادعای پیغمبری کنم، یا این دو تا زرد مشکلی نداشتم هر دو پاک شدن هم مشکل نداشتم هر دو استفاده میکردیم دقیقا همین. خب لذا پس ملاک اول و سبب اول این شد، نگاه کنید الاول این بود که به سبب این علم اجمالی تکاذبی میان امارات ایجاد بشه، عبارت داری؟ خب تکاذب میان امارات دید. اون الاول بودش، هر کدوم از این امارات به دلالت الالتزامیه ارشان محضرتون که دلالت بکنن بر کذب دیگری، به این بیانی که خب این یه ملاک، این یه ملاک. خب ما نمیتونیم بگیم آقا هر دوشون دارن راست میگن، آقا هم تو نبی اللهی هم تو نبی اللهی، نمیشه، علم اجمالی ما نمیذاره جلوشون میگیره، میگه آقا در زمان واحد فقط یکی میتونه نبی الله باشد، حالا فرض عرض میکنم دیگه واضح ارشان خواهدتون که خیلی خوب. این یک ملاک. ملاک دوم، ملاک دوم این هست که وقتی ما علم داریم به این که یکی از این امارات دروغه، یکی از این امارات دروغه، یکی از این امارات ما داریم اشتباهه، خیلی خوب، اگر ما بخوایم همه این امارات رو همزمان با هم حجت بدانیم، این منجر میشه به ترخیص در مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال. چرا؟ اماره اولا میگد که این ظرف پاکه، اماره ثانی هم میگد این ظرف پاکه، ظرف شماره دو پاکه، اماره اولا ظرف شماره یک، اماره ثانی ظرف شماره دو میگد پاکه. اگر ما هر دو اینا رو حجت بدانیم، یعنی هر دو ظرف رو پاک میدانیم، با اینا با هر دو ظرف وضو میگیریم، مینوشیم، لباسمون رو آب میکشیم و با اون لباس نماز میخونیم، حالا هر وقتی که بخوایم برش مترتب بکنیم، در این که ما میدانیم که قطعا یکی از اینا دروغه، پس ما وقتی دانیم که یکی از اینا دروغه، وقتی هر دو رو مرتکب شدیم، هر دو رو مرتکب شدیم، قطعا مخالفت قطعیه کردیم، وقتی هر دو رو من خوردم قطعا مخالفت قطعیه کردم، پس حجت دانستن این امارات منجر شود به ترخیص در مخالفت قطعیه. یکی از این دو ملاک باید باشد، یا ملاک اول که تکاذب میان خود امارات ایجاد شود، یا ملاک دوم که بفرمایید که حجت دانستن همه امارات فی عرض واحد منجر به مخالفت قطعیه شود. خب شیخ صدر فرمودن که و کل السببین غیر متوافقان فی المقام، هیچ کدومش اینجا نیست، چیزی هم خوندیم از متن یا نه تا سر اینجا بود، خب اما اولی نیست، چرا تکاذب نیست؟ میگه ببینید آجا، شما اگر آمدید طرفین در نظر گرفتید و علم اجمالی شما دائر مدار همین دو طرف بود، کلام شما درست، یعنی اماره آمده گفته ظرف شماره یک، اماره اولا آمده گفته ظرف شماره یک پاک، اماره ثانی هم آمده گفته ظرف شماره دو پاک، و شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو اماره دروغه، یعنی چی؟ یعنی یکی از ظرف‌ها قطعاً نجسه، شما علم اجمالی دارید دیگه، میدونید یک احد و هما نجسه، اون وقت میگید ها پس معلوم میشه اگر من اولا رو بخوام اخذ بکنم یعنی دومی نجسه و دروغه امارش، اگر دومی ثانیه رو بخوام اخذ بکنم یعنی اولا دروغ است و ظرف شماره یک نجس است، اینجا تکاذب حاصل میشه. اما اگر بیش از دوتا بودن چی؟ سه تا بودن، چهار تا بودن، پنج تا بودن، دقت بکنید. خب تکاذب مشکل نداره، اشکال نداره، تکاذب مشکل نداره، تو جا باشه. مثلا اگر مثلا سه نفرن ادعای پیغمبری میکنن، سه نفرن ادعای پیغمبری میکنن، لازم نیست که هر مثلتون که تکاذب حاصل بشه. ببینید در قبلا اشتاد ارز کردن دو نفر که ادعای پیغمبری میکنن و شما میدونید فقط یک پیغمبر میتوند باشن، این از سال خارج بسه، یا هر دو دروغ میگن یا هر دو راست میگن یا یکی راست میگه یکی دروغ میگه. اینکه هر دو راست بگن نمیشه، چون اگه هر دو راست بگن یعنی هر دوشون همزمان دارن میگن من پیغمبرم دارن راست میگن و همزمان در اینکه اون دیگری پیغمبر نیستن دارن راست میگن و این نمیشه، جامعه زدینه نبزدینه نمیشه، دقیق تو چه خواهد پس این حالت نمیشه. اون دو حالت دیگه میشه چی؟ یکی این که یکیشون راست بگه دیگری دروغ بگه، یکی این که هر دو دروغ بگن، هر دو دروغ بگن. دقیق میخواهد چه خواهد. خب اگر ما دانستیم که بالاخره یه پیغمبری تو این زمان باید باشه، اگر هر دوی اینا بخوان دروغ بگن ما دنبال یه نفر سوم بگنیم به عنوان پیغمبر. اگر شبه محصوله باشد یعنی ما فقط دو نفر بیشتر نداریم اینجا، یا این با پیغمبر یا این خب اینجا مشکل مواجه میشه، فقط اون تکاذبه از که ما مشکل مواجه میشه. دقیقا میخوان چه در شرط فرد تکاذب با مشکل مواجه میشه. اما اگر سه نفر بودن، اگر سه نفر بودن، سه نفر چه سه نفر باشه، دقت میکنه. وقت بگیم نه نفر اول پیغمبر است نه نفر دوم پیغمبر است، پس کی پیغمبر است؟ نفر سوم، نفر سوم. دقت نشستم اینجا هم تو اینجا هم تو نه هر مثلا چون که اون سومی اماره جداگانه بر خودش داره. بریم سراغ بحث خودمون، مثال واضح در بشه تو بحث خودمون. من اطمینان دارم به این که ظرف شماره یک نجسون ادغام طاهرون، ظرف شماره طاهر. خب اطمینان، خب وقتی گفتم این طاهرون دقت من چه عرض میکنم، ظرف شماره دو چی؟ طاهرون نجسون. ها طاهرون نجسون میگیم اگر بگیم اطمینان دارم ظرف شماره یک طاهرون، ظرف شماره دو چی میشه؟ اونو دیگه نمیتونم بگم طاهر، اونو باید بگم چی؟ نجس. چون یکی باید درست بشه یکی غلط بشه، دیگه یکی باید طاهر بشه یکی باید نجس بشه. میگیم بله اگر فقط دو تا ظرف سلام شما درست بود، ما یه ظرف پاک پاک می‌داشتیم یه ظرف نجس، ولی یه دو تا ظرف که نیست، تو زیاد ظرفه. آیا ممکن نیست تو این ظرف حتی ظرف شماره یک پاک باشن ظرف شماره دو هم پاک باشه؟ صد تا ظرفه، ما فقط می‌دونیم یکیش نجسه. ها اشکالی داره؟ بگیم آقا ظرف شماره یک پاکه، خب ظرف شماره دو هم پاکه، ظرف شماره سه هم پاکه، ظرف شماره 4 هم پاکه، ظرف شماره 5 هم پاکه، اشکالی پیش میاد؟ نه، چون لعل ظرف شماره 6 نجس باشه. دقت کنید چه ارزش میکنم؟ لعل ظرف شماره 99 نجس باشه. لعل اصلا همون صدومیه نجس باشه. یعنی شما تا 99 تا بشوری بری جلو و هیچ مشکلی هم بر نخوری، دروغی هم نگفته باشی. یعنی شما میگه آقا یک پاکه، خیلی. دو پاکه، میگیم خیلی. سه پاکه، خیلی. چهار پاکه، خیلی خوب. تا 99 پاکه هیچ اشکال نداره، هنوز شما با مشکل مواجه نشدید. بله اگر هر صد تاشو گفتید پاکه، حالا آقا نشد، این شد سالمه کلیه، شما سلب کردید نجاست از همه. اما تا شماره 99 هم که بگید هنوز سالمه کلیه نشده، هنوز یه دونه جا مونده، یه جا باقی مونده برای اون انطباق نجاست. ما دنبال انطباق بودیم که یک مورد انطباق پیدا بکنن دیگه علم اجمالی ما. خب یه مورد پیدا کرد، ما یک خلافکار لازم داشت با خلافکار پیدا شد، یک آمن هم خیلی خوب، بقیه دیگه راحت هم دیگه. آیا در بقیه نمیشه تفصیل شاری کرد؟ چرا که جاری کرد؟ خب مستشکل میگد که شما اگر آمدید این اطمینان را با یه اطمینان دیگری در مقابلش در نظر گرفتی، کلام خود صحیح است. میتواند هم این ظرف یک پاک باشد هم ظرف دو پاک باشد. چرا؟ چون کماکان ظرف شماره 3 هست. حالا صد تا رو بذارید که من 3 تا لا که زیاد نشه نمیتونیم بشماریم اصلا. میگه 3 تا ظرف. میگید آقا 3 تا ظرفه، منم میدونم یکیش نجسه. خب امکان دارد هم یک پاک باشه هم دو پاک باشه؟ میگیم بله، چون ممکنه نجسه هم سومیه باشه، پس این مشکل بر نمیاد. اما اینطور نگیم، ما یه جوری بگیم که این اطراف به طرفین تبدیل بشن. مثلا همون دو تا نفر گلداب که شما میدید فقط یک جوراس میگن، فقط یک جوراس میگن، میگیم چه جوری میگم؟ بیاییم بگیم ما طرفین داریم. طرفین کدوم هست؟ ظرف شماره یک که من بگم اطمینان دارم پاکه، و کل اون 99 تایی دیگه که در مقابل این قرار میگیرن. همه رو بگیم یه ظرف، همه رو، کل اون مجموعه رو، یعنی یک طرف ما ظرف شماره یک رو داریم میگه انا طاهر، من پاکم. یک طرف اون 99 ظرف دیگر بگیم همه همخوانی دارن میگن نحن طاهرون، اتخذ اجرد کنم نحن طاهرون، ما هم پاکیم. اینجا وقت تکازم حاصل میشه، تکازم حاصل میشه. یعنی کل اونها رو، یا حتی نحن هم نگه بگیم انا اونم، باز انا طاهر بهتون نخواهیم دیگه از کل اون جمعیه هم باید انا طاهر، کلش میشه از یک طرف اتخذ اجرد کنم. یعنی کل اون اطمینانات یک اطمینان مجموعی را بسازد. پاسخش چیه؟ پاسخش تو بحث قبل بود؟ نه خیر، چنین چیزی نمیشه. ما گفتیم که این احرازات لا تؤدی الى مجموعه الاحرازات، لا تؤدی الى احراز مجموعی، این منجر به اون نمیشه. تمام شد. یعنی این با بحث قبلی این هم شده. یعنی ما هیچگاه به این حالت، به این همخوانیه نمیرسیم، به این که اونا همه هم داستان بشن نمیرسیم. نه، هر ظرفی رو با یه ظرف دیگری مقایسه بکنیم، در مقایسه با ظروف دیگه. این نیست که یک ظرف در مقابل همه ظروف قرار بگیرد، چنین حالتی رخ نمیده. بله، اصلا. حالا شما بعدا میشه بیانیتی رو بخونید در اینجا. اما اول، فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. اون سبب اول نیست، برای اینکه تکاذبی نیست. هر اطمینان شما در نظر بگیرید پیدا نمیشود چیزی که او رو تکذیب بکند به دلالة الالتزامية. چرا؟ لأننا اذا اخذنا اي اطمئنان آخر معه، از این خط بذار هر اطمینان دیگه ای رو، از این صد تا اطمینان، مثلا 99 تا اطمینان دیگه که دارید میتونید در نظر بگیرید، هر اطمینان دیگه ای رو بیاییم با این در نظر بگیریم، دو تا رو با هم بسنجیم، لم نجد من المستحيل ان يكون معا صادقا، این محال نیست که هر دوتون راست بگه. میگه تو طاهری، بله من طاهرم. دومی هم میگه تو هم طاهری، میگه بله طاهرم. میگه مگه میشه؟ میگه بله، چون هنوز یک عالم ظرف دیگه است، ممکنه نجس در میان اون بقیه باشه و ممکنه این دو تا بنده خدا هر دو پاک بشن. این شدنیه. این قصه عجیبی نیست، ابراهیم تو محال نیست و میتوانن هر دو نجس نباشن و نجاست در ظرف شماره 3 باشه، در ظرف شماره 4 باشه، یا در ظرف شماره 100 باشه، هر چه بالاخره میتونه هر دوشون درست بشه. فلمانا یتکاذبان، چرا تکاذب بکنن؟ تکاذب یعنی این میگه من دارم راست میگم، دو داره دروغ میگه، دو هم میگه من دارم راست میگم، یک داره دروغ میگه. نه، چرا تکاذب بکنیم با هم؟ با هم بخوریم این هر مثلا دید بعد از درایی که بزرگه، باز افراد باید میسن جلوی حسارو که آقا شما بفرمید، بفرمید با هم برید دیگه، در بزرگه همه با هم رد میشید، در باری که بفرمید شما برو، شما برو دقیق اما در بزرگی ما همه با هم بریم، این سه تارو نمیخواد دیگه. این هم همینه، میگه آه بل واقعا چه نکاته. علم اصول در زندگی جاری میشه. هی میگن علم اصول ثمره نداره، چقدر ثمرات اجتماعی و بحث سبک زندگی هم که مطرح میشه. اصلا وقتون که مستشکل میگن آقا اینو ما میفهمیم، لیکن مسئله است دیگریست. این اطمینان ظرف شماره یک در مقابل 99 ظرف بعدی قرار گرفته. تکاذب میان این است و اون مجموعه، اون مجموعه احرازات، اونو شکار میکنه. لذا ایشون میخوان در جواب بدن به این اشکال، به این اشکال. و اذا اخذنا مجموعه الاطمئنانات الاخرى، ببینید خط بالا گفتن اخذنا اذا اخذنا ای اطمئنان آخر معه. حالا اینجا نه این دفعه مجموع رو بهش در نظر بگیریم. و اذ اخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم نجد تکاذبا ايضا. باز هم تکاذبی نیست. یعنی اون مجموعه اطمئنانات دیگر اونها تکذیب کننده اطمئنانی که در ظرف شماره یک هست نمیتونن باشن. میگم چرا نمیتونن باشن؟ میفرمایند که لن هذه المجموعه لا تؤدی الى الاطمئنان بمجموعه متعلقاتها. همون مقدار قبلا ثابت کردن. برای اینکه این مجموعه منجر نمیشود که اطمینان به مجموعه متعلقات خودش. ای الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف. یعنی اطمینان به عدم انطباق نجاست مثلا در فرض ما نجاست بر سایر اطراف ما اطمینان پیدا کنیم که نجاست منطبق نیست بر سایر اطراف به شکل کلی یا به شکل کلی منطبق نیست. بله به آحاد شاید بتونیم اینو بگیم، اما کلا بگیم در 99 تای دیگه هم نجاست منطبق نیست. نه ما از کجا میدونیم؟ المصادق للاطمئنان بالانطباق على غیرها. که این اگر ما گفتیم نجاست انطباق ندارد بر اون 99 تای دیگر، بر اون 99 ظرف دیگر، این مصادق است با این که باید اطمینان داشته باشیم به این که نجاست انطباق میکنند بر غیر اون 99 تا. که اون غیر 99 تا کدومه؟ ظرف شماره یک. ظرف شماره یک دقت میکنه. میگن چرا؟ میگن و ذالک لما برهنا علیه، ما برهان اقامه کردیم من ان کل اطمئنانین، همون احرازینی که ما گفتیم احرازاتش بکنید، اطمئنانین لا یتضمنان الاطمئنان بالقضیه الشرطیه، به قضیه شرطیه اون مطلقه شرطیه چی؟ اون که دیگه خیلی خیلی کم لطفیه دیگه، اون خیلی خیلی کم لطفیه از کار به قضیه شرعیه چه ربطی داره اصلا؟ شما من شما چی داره؟ شرعیه عرض محضرتون که بله نه این هم اون مخالفت قطعیه میشه دیگه، اون نباشه این نباشه دیگه سر از مخالفت قطعیه داره. حالا یه تأملی بکنید ببینید آیا اونجا میشه به قضیه شرطیه باشه یا همون قضیه مطلقه است؟ به نحو مطلقه است. تو منجل تأملی بفرمایید، توازن رو تأمل بکنید، نه فردا من خبر بدید، نه اینکه باز اون فردا آقا چی شرطیه اطمینان آور به مجموع نبود. دقت بکنید ببینید ما چی میگفتیم، باز تکرار کنم بحثو اون فردا شما تأمل کنید حقیقتا در من جواب بدید. عرضم خواستم که من میگفتم که اماره آمد گفت زید داخل مسجد، اماره دیگر آمد گفت عمر داخل مسجد. من اطمینان دارم، اطمینان دارم به وجود زید داخل مسجد، اطمینان دارم به وجود عمر داخل مسجد. چون این اطمینان های من مطلقن، یعنی من میتونم اطمینان داشته باشم به وجود زید مطلقن چه عمر باشد چه نباشد، و اطمینان داشته باشم به وجود امر مطلقاً چه زید باشد چه نباشد، اونگاه میتونم بگم اطمینان دارم به وجود زید و امر معن در مسجد، مشکل نداشت. اما اگر مشروط بودم، یعنی بگم من اطمینان دارم به وجود زید در مسجد در صورتی که امر نباشه، یا بگم اطمینان دارم به وجود امر در مسجد در صورتی که زید نباشه مشروط باشم، اینجا دیگه نمیتونم اطمینان به مجموع پیدا بکنم. حالا با اون بعد ببینید اونجا الان چه کلمه باید باشد راه شده همون شرعیه درست باشد. ما شما کتابتون چی دارید؟
شرعیه.
شرعیه آقا شما شرعیه هست. خیلی خوب. بله و ذالک لما برهنا علیه من ان کل اطمئنانین لا یتضمنان الاطمئنان بالقضیه الشرعیه لا یؤدی اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع. یا این طرف شد این قضیه شرعیه توضیح کلمه مطلب دیگری است، از ربطی به اون نکته نداشته است، یه چیز دیگه این میخواد بگم. یه تأملی بکنید. آره لا یعطی، آره خب لا یعطی منتها لا یتضمنان منفی در منفی توجه کنید، لا یتضمنان الاطمئنان بالقضیه الشرطیه. عرض محضرتون که اون هر دو اطمینانی که اینا در برگیرنده اطمینانه به نفع قضیه شرطیه نباشند، اینها منجر نمی شود اجتماعشان به اطمینان مجموع. یعنی اگر متضمن باشند به نفع قضیه شرطیه، اونگاه منجر می شود اجتماع اونها به اطمینان مجموع. آیا ما اینطور گفتیم یا دقیقا به عکسش گفتیم؟ بله. ول اطمئنانات ناشئه من حساب الاحتمال هنا من هذا القبیل فما عرف. کدوم قبیل نمیدونیم، ولی از همین قبیل است. اصلا حتی که البته این عبارت با عبارت خود کتاب در اونجا سازگاری دارد، با توضیح ما ناسازگاره. بگرم با عبارت خود کتاب که سازگاره، اصلا حتی که با توضیح ما کرده، توضیح ما از خودمون نبود، از تقریرات خود شهید صدر بود. خود شهید صدر در تقریرات مفصل و خیلی عالی و واضح توضیح دادن و این اونجا آمده واضح هست که منظور باید مطلق باشه. آی کی؟ و اما ثانی، اما اون سبب دوم نیست اینجا. سبب دوم این بود که حجیت همه این امارات با هم دیگه منجر شد به ترخیص در مخالفت قطعیه. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه این حجیتی که ما اینجا داریم یه حجیت تعیینیه نیست، حجیت تخییریه است. یعنی یکی از این اطمینان ها در حقیقت، من بهتر است بگم مثلا یکی از اطمینان ها، نه در حقیقت یه اطمینان بیشتر نیست. قبلا هم عرض کردیم وقتی یه اطمینان آمد 99% دیگه اصلا هیچ اطمینان دیگه نمیتونه باشه اونجا، فقط یه اطمینان شما میتونه جاری کنید. منتها اون تخییری است، در هر کدوم از اینا که بخواید میتونید اطمینان رو جاری بکنید. پس در این حالت اصلا این منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، چون اصلا فقط شما یه ضرب مرتکب میشید. کجا مخالفت قطعیه؟ شما 100 تا ضرب باید مرتکب شید تا مخالفت قطعیه باشه. چی؟ نه متفاوت نیستش. دقیقا هیچگاه و تحت هیچ شرایطی با تبیینی که شهید صدر ارائه کردن منجر به مخالفت قطعیه نمیشود. چی؟ نه واجب که نیست. میخوام بگیم در شبهه غیر محصوره میتونیم مرتکب بشیم یک ضرب را. این مخالف چیه؟ این مخالف با وجوب موافقت قطعیه است. ما بگیم آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره هم وجوب موافقت قطعیه دارد؟ یعنی چی موافقت قطعیه؟ یعنی باید از همه این ظرف ها اجتناب بکنیم یا نه؟ میگیم ندارد. اینکه وجوب موافقت قطعیه ندارد یعنی خب چقدر ندارد؟ یعنی چقدر این ظرف ها رو میشه خورد؟ یه ظرفشو فقط، نه این طریقه همه شو فقط نه چه اقدر یا نصف شو مثلا یا یک سوم شو، نه یه دونه از ظرف هاشون چی؟ میتونی شما بخوری با اطمینان هم بزنی چی؟ بله دیگه، بر اساس این مطلب، بر اساس قاعده اطمینان هم یکیش اون یه هست دیگه. حالا فعلا اطمینان حل بکنی. و اما الثانی فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها. ترخيص در مخالفة قطعية فقط و فقط لازم میاد در صورت که دلیل حجية این اطمئنانها اقتضا بکنند حجية تعيينية را برای هر یک از اینها، تک تکشون حجية تعيينية پیدا کنند. باز تأکید کردم در حقیقت اونچه که شهید صدر عباد در حلقه ثالثه تصریح بهش بکنه و در تقریرات تصریح دارد بهش، این است که اصلا ما اطمینانات اینجا نداریم. در حقیقت فقط یه اطمینان داریم، اون اطمینانه علی نحو بدله که دیروزم عرض کردیم، او به نحو بدلی است تو یکی از این ظرفا میچرخه به نحو بدل. دقت بکنید، منتها ایشون حلقه ثالثه تاکید دارد اینو نگه، تصریح به این کلمه نکنه و این مشه برای درس خارج میگم برای همه حرفمون اینجا بزنه اونجا دیگه چیز مطلب کم میاد. اصلا خاطرتون که غیر ان صحیح، صحیح چیز ان مفاده، یعنی مفاد دلیل حجیت هذه الاطمئنانات، مفاده میخواد همون دلیل حجیت هذه الاطمئنانات، مفاد این دلیل هو الحجیت التخییریه. ما میگیم آقا بعضی از این اطمینان ها، حالا بعضی از این اطمینان ها یعنی فقط یه دونه یا نه توی 100 تا شما فرضون 5 تاش گفتیم بستگی به درصد اطمینان هم دارد دیگه، 99% باشه اطمینان شما یا 95% باشه، این تفاوت هم دارد. دقت کنید چی عرض می‌کنم، توی 100 تا یه دونه فقط یا 5 تا یا 6 تا یا 10 تا، دقت کنید الان بستگی دارد. به هر حال این تخییریه، یا این یه دونه یا این 5 تا، شما یکی از این 5 تا از اینها رو میتونی انتخاب کنی یا یه دونه از اینها رو میتونی انتخاب بکنی. اونا لعن دلیل الحجیه هنا هو سیرت العقلایه. دلیل حجیت دلیل چیه؟ سیره عقلایه است. و هی منعقدتون علی الحجیه به حال مقدار. سیره عقلایه حجیتی که برای ما میارد همین مقداره. هر مثلا چون که مثلا یعنی فقط همون 95%. لذا وقتی 95% تشک در یکی از اطراف علم اجمالی به کار رفت دیگه فرق می‌کنه برای بقیه نمی‌مونه. یک توضیحی اینجا میشد داد. من می‌خواستم واردش بشیم گیر بکنیم و این یه انقلت و قلتی. لذا حالا چطور وارد آب بشیم و خیس نشیم نمی‌دونم چجوری بشه. خیلی به اجمال و سربسته و دربسته اشکال و پاسخی رو عرض بکنیم. اینو حالا شما بگیرید. نه وقتی داریم بگم بنویسید. من فقط اجمالا بگم. ببینید اگر ذهن مبارکتون باشد، حالا این بعدن باز بخواید دقت کنید، اگر ذهن مبارکتون باشد در حلقه ثانیه در بحث تعارض، در باب تعارض این بحث مطرح بود که حجیت تخییریه خلاف قاعده است. مقتضای ادله حجیت تعیینه و نه تخییر. معنا نداره حجیت تخییریه، حجیت تعیینی است. یا این حجت است خودش به عینه، یا اون یکی حجت است خودش به عینه. معنا نداره حجت تخییریه. لذا میگفتیم اذا تعارضا فصاحتا، هر دو سقوط میکنن. این نبود که قائل بشیم که تخییر است یه ذره، یا این حجت است یا اون حجت است. میگفتیم نه، تساقط میکنن و سقوط میکنن. حجت تخییریه رو ما زیر سوال میبردیم. چطور شد است که اینجا گفتن حجت تخییریه؟ آیا حجیت تخییری خلاف اصل، خلاف قاعده نیست؟ آیا ما نگفتیم فی امارتین متقاضبتین، دو تا اماره که با هم تکاظف میکنن، معنا نداریم، معنا ندارد قائل به حجیت تخییری بشیم و دلیل حجیت تعیین رو اقتضا دارد نه تخییر را؟ این یه اشکال. لعن این کلمه ای هم که ایشون گفتن لعن دلیل الحجیه هنا هو سیره العقلائیه و هی منعقدتون علی الحجیه به هذا المقدار، این لعن دخل مقدر باشد و پاسخ به همین اشکال باشد. پاسخش چیه؟ پاسخ این است که این مورد با اون مورد فرق میکنه، اینجا با اونجا فرق میکنه. در اونجا بله حق با شما بود، حجیه تخییری خلاف قاعده بود. چرا؟ ما دو تا اماره داشتیم که این دو تا اماره با هم تکاظف میکردن. اماره اولا که میگفت ظرف شماره 1 طاهرون چند درصد بود؟ 80%. خبر واحد، خبر واحد ثقه 80% حجیت داره. اماره ثانیه میگه ظرف شماره 2 طاهرون 80% کاشفیت دارن. حالا اگه اون حجیت مدام کاشفیت دارن، خب نقصشون چقدر هر کنون از اینا؟ 20%. هر کنون 80% کاشفیت دارن، 20% نقص دارن. آیا حجت هستن یا نه؟ بله، شارع مقدس همین 80%شون لحاظ کرده، 20% هم مورد مغفرت و غفران قرار داده. هیچی، ما مختبر هست و بهشون عمل میکنیم. حالا علم اجمالی میاد، علم اجمالی میاد چی به ما میگه؟ میگه آقا یکی از نظر دروغ میگه. اصلا همین دلیل خود شما بگم، دو نفر انسان ثقه میاد به شما خبر بدن که خبری دارن، یکیشون به شما بگه که آقا این ظرف پاکه، یکی دیگر بگه که اون ظرف پاکه. خب بعد امام معصوم بیاد به شما بگه آقا یکی از این دو نفر داره شما به شما داره دروغ میگه. از شما سوال میکنم آیا گفته اونها کماکان 80% تو ذهن شما سقوط میکنه؟ ناخودآگاه از سقوط کاشفه سقوط میشه. دقیق میشه از وقت دیگه نمیتونه حق دیدن شما 80% باشه، میشه 50%، میشه 50%، میاد پایین، حالا یه 40% داره هرش دیگه. یعنی خود کاشفیت سقوط میکنه. یعنی وقتی علم اجمالی آمد سبب میشود یه نقصی اضافه بر اون نقصی که خودشون داشتن بهشون تحمیل میشه و از 80% یک دفعه میان مثلا 40%. لذا از حجیت ثابت میشن. این بحث بسیار دقیق و فنیه و بر اساس مکتب شهید صدر در حساب احتمالات خیلی خوب میشه حلش کرد. بسیار بحث فنی دقیق است، جای دیگه شما این بحث پیدا نمی کنید. خب اما در ما نحن فیه چی؟ در ما نحن فیه اینطور نیست، چون اصلا این اطمینان با اطمینان دیگه تکاذب نمی کنه. بنابراین توضیحی دادیم، این اطمینان با اطمینان دیگه تکاذب نمی کند. تا بخواهد مثلا بگیم که علم اجمالی بیاد نقص اضافه‌ای هم بر اینا بار بکنه و اینا مثلا از 95% برسن به 40%. این تو تکاذب می دکانی تکاذب گفتیم نیست دیگه، در مورد قبلی گفتیم گفتیم تکاذب نیست، اما عرض مثلا که الاول گفت تکاذب نیست. لذا وقتی اینطور شد ورود علم اجمالی در اینجا چیزی از میزان کشف اطمینان کم نمی کنه، فلذا که می تواند تخییری باشد نه تعیینی. قد من چه اشکم می تواند تخییری باشه، لازم نیست سر از تساقط در بیاره، لازم نیست سر از تساقط در بیاره، اونجا سر از تساقط در بیاره، چرا شما به اون شکل، اما اینجا می تواند سر از تساقط در نیارن و بفرمایید که تخییر ایجاد بشه. این بحث بحث بسیار مهم نیست و حالا به اجمال دیگه فشرده از این بحث به این مهمی رو نمیتونم بگم. از تقریب ثانی، تقریب ثانی برای اینکه چرا موافقت قطعیه با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره واجب نیست، میگن تقریب ثانی ناظر به انهدام رکن رابع. میگیم رکن رابع کدوم بود؟ آیان خاطرشون هست. این که بگیم جریان اصول مؤمنه و مرخصه در اطراف، این منجر شود به مخالفت قطعیه. اگر خاطرتون باشه تعبیرم آخرش شد مع وقوعها خارجن، یعنی فقط یه امکان ذهنی نباشد، خارجن هم بتونه علاوه بر معذون شرعی این خارجن واقع بشه. وقتی اینطور شد از مثلا مورکتون که ما میگیم این منجر، این رکن رابع اینجا نیست، میگیم چرا؟ خوب توجه کنید، اگر با من مشکل یه لحظه الان دو تا ضرب در مقابل من، اگر من بخوام در هر دوی اینا اصل مؤمن جاری کنم، اصابات انتحار جاری کنم، خب هر دو رو میخورم و قطعا مخالفت قطعیه کردم، هر دو رو مرتکب شدم. میگیم این رکن رابع در شبهه غیر محصوره نیست. چرا نیست؟ میگیم اصلا ممکن نیست چنین چیزی. اصلا فرض است. نگید آقا نه چرا من میتونم، من زورم میرسه، همه صد تا شما مرتکب میشن. بگو نه باید بس بیشتر باید بشه، من تعداد بیشتر میفرد شما اینقدر توانمنده بیشترش میکنه. فرض این شبه غیر محصول است. یعنی چی؟ یعنی مکلف عادتا اصلا امکان ندارد عملا همه اطراف مرتکب بشه. لذا بر فرض مثال شما بخواید بگید که آقا این اصل مؤمن بیاد، اون نمیتونه جاری بکنه اصل مؤمنو، چنین قدرتی نداره. از تقریب الثانی ان رکن رابع من ارکان تنجیز المتقدمه مختلن، رکن رابع از اون ارکان تنجیزی که قبلا گذشت، این اینجا منهدمه مختلن. چرا؟ و ذلك لان جریان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدي الى فسح المجال للمخالفه القطعيه عمليا والاذن فيها. برای که جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی، این منجر نمی شود به باز شدن مجال برای مخالفت قطعیه در مقام عمل و اذن در مخالفت قطعیه. یه علاوجه معذونن فیه هم میخواید بگید بنویسید، علاوجه معذونن فیه، البته علاوجه معذونن فیه منجر به این نمیشه. البته والاذن فیها همین ناظر به همین علاوجه معذونن فیه دیگه واضح است. لأننا نفترض کثرة الاطراف بدرجة لا تتیح للمکلف اقتحامها جميعا، برای اینکه ما فرض میکنیم زیادی اطراف را به میزانی که اصلا این امکان رو مکلف نمیدن که بخواد همه اطراف رو مرتکب شد، اقتحام بکنه، یعنی مرتکب بشه، یعنی داخل بشه در همه اینا و همه رو مرتکب بشه. و فی مثل ذلک تجری الاصول جمیعا بدون معارضه، همه اصول بدون معارض اینا جاری میتونن بشه، چون عملا این نمیتونه. اینکه در تاریخ آمد از یزید از امام سجاد پرسید آیا من هم راهی برای توبه دارم؟ امام فرمود بله تو هم راهی برای توبه داری. یادش دادن که اینطوری میتونی توبه کنی. بعد حالا از زینب یا شخص دیگری بالاخره از امام سجاد پرسید آقا شما راه توبه رو به قاتل پدرتون دارید یاد میدید؟ خب بله من یاد میدم، ولی اون موفق به انجامش نمیشه، توبه نمیکنه. قدیم چه اشکال اینجا همینه، یا این اصل میشه جاری بشه، ولی این نمتونه. بنده خدا چطور میتواند تمام اطراف غیر محصوره رو مرتکب بشه؟ عملا چه چیزی ممکن است؟ خب لیکن در ذیل این فرمودن یک سیاقت و یک شکل دیگری هم بر رکن رابع هست. اون شکلی بود که آیت الله خویی میفرمودن و اون نمید آیت الله خویی میگفتن آقا ما اصلا به وقوع خارجیش کار نداریم که شما بگه عملا این میتونه یا نمیتونه. ما با صرف ترخیص در مخالفت با واقع کار داریم. چرا شما اجازه دادی این بتونه با واقع مخالفت کنه؟ ولی اینکه میگه آقا این نمی کنه این کار رو، شما نگران نباش. میگه میدونم. خود این ترخیص در مخالفت با واقع قبیحه. گفتیم اون مثالی که هر دو کارتا تو جیبتون باشه، این قبیحه. چرا شارع آمده یه راهی باز کرده برای اینکه این ترخیص داشته باشن در مخالفت با واقع، ولی اینکه شما میگی عملا چنین چیزی ممکن نیست، نباشه، نفس ترخیصش قبیحه. خب اگر بر اساس اون سیاقت گفتیم ندیگه، اینجا رکن رابع منهدم نیست و زیر سوال نرفته. و هذا التقریب متجه على اساس صيغه الاصليه، همون صيغه اولیه، صيغه اولا، همون صياغه اولا التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، که توضیحش رو عرض کردیم که جریان اصول مرخصه در جمیع اطراف این منجر به جواز مخالفت قطعیه باشد در صورت امکان وقوع خارجیش. مراجعه می‌کنم اونجا گفته شده خیلی خوب. و اما علی اساس سیاقت سید الاستاد له له مخالف در رکن رابع، اما بنابر اون شکل و سیاقتی که آیت الله خویی له برای رکن رابع فرموده بود از سالفت ذکر که قبلا درش توضیح دادیم، در همون ذیل همونجا توضیح دادیم، فلا یتم دیگه. این تقریب ثانی تمام نیست و نمیشود بگیم موافقت قطعیه وجود موافقت قطعیه برداشته شده. نه، چرا؟ چون رکن رابع منهدم نشده. چرا؟ لأن المحذور فی سیاقته، یعنی سیاقت آیت الله خویی، محذور چی بود؟ هو ترخیص قطعی فی مخالفت الواقع. میگه من با این ترخیص قطعی در مخالفت با واقع مشکل دارم، ولی اینکه شما میگه عملا هم نمیتونه انجام بده، نتونه. و هو حاصل من جریان الاصول فی کل الاطراف، این حاصل از جریان الاصول در همه اطراف یا فی امکان مثلا جریان الاصول فی کل الاطراف. ولو لم يلزم وقوع في المخالفة القطعية، حتی اگر این وقوع در مخالفت قطعیه هم منجر لازم ازش نیاد، حتی اگر لازم نیاید وقوع مخالفت قطعیه. چرا؟ لعدم القدرة عليها، برای اینکه قدرتی برای این ندارن، بنویسید از علیها بنویسید عمليا من قبل المسلح، عمليا من قبل المسلح. لعدم القدرة عليها عمليا من قبل المكلف، عملا قدرتی ندارد مكلف. خب فلسفه میگن و من هنا یظهر ان الثمره بین الصيغتين المختلفتين، از همینجا آشکار میشه که ثمره میان این دو شکل مختلفی گفتیم للركن الرابع برای رکن چهارم، تظهر في تقييم تقریب المذکور اثباتا و نفیا، این ظاهر می شود در ارزش گذاری و ارزشمند دانستن تقریب ثانی، ارزشتون که اثباتا رسید علی الصيغه الاصليه، اثباتا رسید علی الصيغه الاصليه، علی الصيغه الاصليه، و نفیا، نفیا علی صياغه السيد الخوئي، نفیا علی صياغه السيد الخوئي. بعد آقای خویی میاد یه نقض وارد میکنند، میگه آقایونی که شما آمده اید گفته اید چون مکلف عملا قدرت ندارد هر دوی همه اینا رو مرتکب بشه، همه این ظرفا رو بخوره، چون شبه غیر محصور است، قدرت عملی و خارجی مکلف رو آوردید محضور مطرح کردید عدم قدرتش را، ولذا گفتید علم اجمالی منجز نیست. میخواید ما براتون مثالی بزنیم علم اجمالی در شبهه محصوره ولی بازم مکلف قدرت نداره انجام بده، اونجا شما چی میگید؟ شبهه محصور است یه غیر محصور محصور. خب آقای هم شما در شبهه محصوره نمیگید علم اجمالی منجزه، چرا میگید منجزه؟ میگید وقتی که شبهه محصوره بود علم اجمالی منجزه، خب من الان مثالی برای شما میذارم که شبهه مقصورت در علم اجمالی در این حال شماها گیر میکنه توش. چرا؟ چون مکلف قدرت بر انجام ندارد. مکلف قدرت اونجا شما چی میگید؟ اگر بخواید تماکان روی همون ملاک عدم قدرت مکلف وایسی، باید بگید علم اجمالی منجز نیست. از اون طرف چون شبهه مقصور است، باید بگید علم اجمالی منجزه، لذا گیر میکنید. لذا بگید مثال چیه؟ فرق بفرمایید. اگر من علم اجمالی دارم که در یک آن واحدی، یعنی صدم ثانیه، در یک صدم، من دارم صحبت قبلی میگم که شما دیگه که نه من سریع میپرم باید میشینم، نه در یک صدم ثانیه، یعنی ساعت 3 و 1 صدم ثانیه، 3 و 1 ثانیه مثلا، یک صدم ثانیه، در اون آن، در اون لحظه علم اجمالی در اون لحظه خاص، یا نشستن در مکان اول حرامه یا نشستن در مکان ثانی حرامه. نگید خب برم توی جای سوم بشینم، نه، فرق اینه که فقط همین دو جا رو شما دارید، دو جا برای نشستن دارید و علم اجمالی دارید که یعنی دو جا در اون ثان خاص، در اون لحظه و ثانی خاص، یا نشستن در جای اول حرامه یا جای دوم حرامه. پس علم اجمالی دارید، شبهه هم محصورت دو طرف هم بیشتر ندارد، صندلی یک صندلی دو محصور، از این دیگه محصور دوتر خودشه دیگه، دو طرف فقط کمترین میزانشه. خیلی خوب. اما در این حال حتی اگر شما بخواید مخالفت قطعی هم بکنید توانشو ندارید، اصلا میخوای مخالفت قطعی بکنید. دید بعضی ها که یه عمری فساد و فحشا میکنن دیگه از این زمانه میذاره، من ناخواهی دیگه اصلا توانش رو ندارم، خیلی افسوس میخورم که ما چه هرچی هم درمان میکنم انواع اقراص و اونها مثلا دیگه جواب نمیده، دقیقا من چه از این کار این دیگه اصلا نمیتونه، مثل نابینایی که میگه من نمیتونم به نامحرم نگاه کنم، شاید مؤمنی هم دقیقا این، اگر شما بخواهید مخالفت قطعی هم بکنید نمیتونید، چون در اون صدم ثانیه شما باید یا رو صندلی یک باشید یا دو، اصلا نمیتونی همزمان دو صندلی رو مرتکب بشید. این ظرف آب نیست که بگید خب یکیش میکنم تو همون ثانیه هر دو شما هم میخورم، دو تا صندلی جدا از هم هست، دو جا دو مکان از هم دیگه جدا. خب در اینجا شبهه محصور است، شما میگید علم اجمالی منجز تکلیفه، از اون طرف مکلف عملا قدرت بر اتیان و ارتکاب هر دو رو نداره. شما گیر میکنید اینجا، شما که دائر مدار کردید به قدرت مکلف، گفتید در شبهه غیر محصوره چون عملا مکلف قدرت بر اتیان ندارد، همه رو نمیتونه مرتکب بشه، عملا نمیتونه مخالفت قطعی انجام بده، پس رکن رابع منهدمه، پس علم اجمالی منجز نیست. پس اینجا چی میدید شما؟ اینجا گیر میکنه، اینم نقد سوال پولی وارد میکنه. غیر ان سید الاستاد، ببینید این بزرگان چقدر زحمت کشیدن اینا رو استخراج کردن، این قلت و قلت کردن، ما میخواییم بخونیمش سخته، اینا رو بنوشتن و گفتن رحمت الله علیه، خدا خیرشون بده، اینا نمیشن بر ما گذاشتن، چون ما بعیده دیگه بعد از این یک قدم از قدم برداریم، ما تهش این هست که برسیم اینا رو بخونیم بفهمیم، اینم بعیده غیر ان سید الاستاد، احسن تو ما نمودارش کنیم، غیر ان سید الاستاد آیت الله خویی حاول ان ینقض علی من یستدل به هذا التقریر، ایشون تلاش کرده نقضی وارد کنند بر کسی که استدلال به این تقریر کرده است، یعنی آمده است اون صیغه اصلیه رکن رابع رو مطرح کرده. و حاصل النقض ان الاحتیاط اذا کان غیر واجب فی الشبهه غیر المحصوره، اگر شما میگید علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست، یعنی احتیاط از همه این ظروف و از همه این اطراف لازم نیست، چرا مدارتون اینه؟ دار مدار قدرت مکلف، عدم قدرت مکلف، من اجل عدم قدرت مکلف علی المخالفت القطعیه، میگم بابا این که پوره اصلا نمیبینه، حالا بره اینجا چند بزنی نامحرم نشستن بره به همه شون پوش همه شون نمیبینه که بس به راحت بشه به قد کن چه حرفی کنم، میگه مکلف قدرت نداره. خیلی خوب، یلزم عدم و وجوب الاحتیاط فی کل حال، اگر میگه ملاک و این گذشته گیر میکنید، من برای شما مثالایی میارم که جهان تیده توش گیر کنید، چجور؟ میگه یلزم عدم و وجوب الاحتیاط فی کل حالت تتعذر و فیها المخالفت، از اونجا شما یه قاعده کلیه درست میکنید، که بعد لازم میاد ازش عدم وجوب احتیاط در هر حالتی که در اونجا مخالفت قطعیه متعذر باشد. ولو کان العلم الاجمالی ذا طرفین او اطراف محصوره و قلیله، یه محصوره رو اضافه کنید که براتون واضح در جهت اطراف قلیله یه نمون محصوره باشن. حیث تجر الاصول جمیعا، اصول همه جاری میشن، جایی که اصول همه جاری بشن و یلزم منها الترخیص و عملیا فی المخالفت القطعیه، لازم نیاد از او از این جریان اصول ترخیص عملی در مخالفت قطعیه. و مثاله، مثالش کجاست؟ ان یعلم اجمالا به حرمت المن فی آن معین فی احد مکانین. دقیق فرش هستم، اجمالا می داند مکس در یک زمان خاصی در یکی از این دو مکان حرام است. خب شما می‌بینید که اطراف علم اجمالی محصور هستند در دو طرف، اما قدرت عملی از جانب مکلف بر ارتکاب هر دوی اینها یعنی بر مخالفت قطعی وجود ندارد. اون نه، اون از محل ابتلاء خارجه، و از محل ابتلاء خارجه. اینجا نه، از محل ابتلاء خارجه، اون تو نمیتونه، قدرت نداره اتیان بکنه. ما ان القائلین بعدم وجوب الاحتیاط به شبهه غیر المحصوره، در حالی که کسایی که قائلن که احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب نیست، چرا؟ چون مکلف قدرت بر ارتکاب همش ندارد. لا یقولون بذلک فی نظائر هذا المثال، در امثال این مثال، در نظائر این مثال چنین حرفی رو نمیزنن. شهید صد پاسخ میدن، پاسخشون این است، میگن حق با شماست. اگر ما آمدیم بیان مشهور را برای صیغه اصلی بیان کردیم، از اون قبیل اشکالات ممکنه پیش بیاد، اما با بیانمون باید تغییر بدیم. صیغه همین صیغه است، شکل همین شکل، اما با بیان دیگری باز متناسب با مکتب شهید صد. میگن در تحقیق ان صیغه الاصلیه للركن الرابع يمكن ان توضح باحد بیانین، با دو تا بیان. البیان الاول، بیان اول چیه؟ بیان اول همین بود که ان عدم القدره على المخالفه القطعيه يجعل جريان الاصول في جميع الاطراف ممكنا. همون بیان مشهور که به چی بگیم؟ بگیم عدم قدرت، ما دائر مدار عدم قدرتیم، چون مکلف نمیتونه همه رو مرتکب بشه، پس بگیم اشکال نداره اصول جاری بشه، چون سر از مخالفت قطعیه در نمیآورد. ان عدم القدره على المخالفه القطعيه، همین که مکلف عملا نمیتواند مخالفت قطعیه بکند، این قرار میدهد جریان اصول را در جمعی اطراف ممکن. چرا؟ لانه لا يؤدي والحاله هاده، والحاله هاده یعنی همین که مکلف قدرت عملی بر ارتکاب مخالفت قطعیه ندارد. و لانه لا يؤدي الى الترخيص عمليا في المخالفه القطعيه، چرا هر معدی نمیشه؟ چرا منجر نمیشه؟ لأنها، یعنی لأن المخالفت القطعیه غیر ممکنت عملیان، غیر ممکنت عملیان، ممکن نیست عملا حتی یتصور از ترخیص فیها، تا اینکه ترخیص در او هر نقصدتون که تصور داشته باشد. و هذا البیان ینطبق على كل حالات العجز عن المخالفت القطعیه، میگه حق با آقای پولیس راست میگه. اگر ما اینو گفتیم، این دیگه منحصر در شبهه غیر محصوره نمیشه، حتی اگر شبهه هم محصوره بود ولی مکلف عجز داشت، باز این قاعده جاری میشد. و لذلك يعتبر النقض وارد علیه، این نقض آقای خوی انصافا وارد است. الا ان البيان المذكور غير صحيح، این اصلا بیان درستی نیست، بیان صحیح نیست. میگیم بیان صحیح کدومه؟ شهید صدر میگن ببینید، خوب توجه بکنید، اگر امر دائر شد میان یک غرض ترخیصی مولا و یک غرض الزامی مولا، میگه مولا گاهی دوست دارد که ما آزاد باشیم، گاهی دوست دارد که ما یک کاری براش انجام بدیم. اگر امر دائر باشد به اینکه الان من برم آزاد بگردم یا الان برم یک کاری برای مولا انجام بدم، عقلا با توجه به مولویت مولا میگن غرض الزامی مقدم. چرا؟ چون اگر شما اون کار نرفتی انجام بدی، احتمال چوب داره، احتمال جهنم رفتن داره، ولی اگر نرفتی خوش بگذرونی جهنم نمیری، اما واجب اضافه کاری کردی، اما جهنم لاغم نمیری. و
پس اوغلا میان غرض الزامی رو بر غرض تراخیصی ترجیح میدن. خب غرض الزامی اینجا از کجا میاد؟ از اون علم اجمالی میاد. غرض ترخیصی از کجا میاد؟ از اصول مؤمنه میاد که در اطراف جاری میشود. ایشون میفرمید غیر الا ان البيان المذكور ان البيان المذكور غیر صحیح. چرا؟ لان المحذور في جریان الاصول في جميع اطراف العلم الاجمالی. محذور کدام است؟ خب ان تقديم المولى لاغراضه الترخيصيه على اغراضه اللزوميه الواصله بالعلم الاجمالي. اغراض ترخيصيه مولا که مقدم داشته می شود بر اغراض لزومیه مولا که واصل شدن و به ما رسیدن به علم اجمالی. البته بهتر بود بشه اغراض لزومیه می گفتن الغرض اللزومی، چون یه غرض لزومی است در مقابل اغراض ترخیصی. در علم اجمالی ما یه دونه غرض لزومی که بیشتر نداریم که هر محصد این که علا خلاف المرتکز العقلائی. این علا خلاف خبر اون انه ان تقدیم المولا، این که مولا مقدم می‌دارد اغراض ترخیص، این که مولا مقدم بدارد اغراض ترخیصی خودش را بر اغراض لزومی خودش، این علی خلاف المرتکز العقلای. عقلا اینو نظرشون نیست. عقلا میگن اغراض لزومی مهمتره، اینا رو انجام بده چون چوب داره. کما تقدم توضیح حوض سابقا توضیحش گذشت. و من الواضح، واضح چیست؟ ان شمول دلیل الاصل لكل الاطراف یعنی ذلك. این که بگیم دلیل اصل شامل همه اطراف بشود یعنی ذلك، یعنی چی؟ یعنی مقدم شدن اغراض ترخیصی بر اغراض لزومی، یعنی تقدیم مولا نسبت به اغراض ترخیصی بر اغراض لزومی. و مجرد اقترانه صدفتن به عجز المکلف عن المخالفت القطعیه لا یغیر من مفاد الدلیل. صرف این که حالا یه دفعه اتفاقا صدفتن مکلف نتونسته همه رو مرتکف بشه، میگه دیگه آقا سیر بودم دیگه، میخواستم کل سبت و ظرف رو بخورم اون دیگه داشتم میترکیدم مثلا، این دلیل نمیشود که مفاد دلیل تغییر کنه، دلیل همان بوده است. فالارتکاز العقلائی در محضرتون که اذن حاکمون بعدم شمول کداله. ارتکاز اقلالی در این هنگام حکم میکند که اینطوری نمیتونه شامل شد، یعنی عدم شمول اصل مؤمن نسبت به همه اطراف. چرا؟ لمجرد عجز المکلف عن مخالفت القطعیه. ارتکاز اقلالی خلاف اینه، اما درست کدامش بماند انشاءالله برای فردا روز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل